خداوند انشاءالله بزار ارادتا به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام به درجه اعلی قبول کند انشاءالله از زیارت و شفاعت آقا امام رضا علیه السلام بهرمند کنه، این مجلس را تحت عنایت اون حضرت قرار بده. صلواتی ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. برای شروع مسلمون بندیک از کلمات نورانی حضرت امام خامنه ای که در ایام کرامت اهل بیت علیهم السلام چند روز اخیر فرمودند شروع بکنیم. راز به همون هیئت که مربوط به اهل بیت علیهم السلام بود که فرمایند تلاش ائمه علیهم السلام عبارت بود از مجاهدت در این چند هدف: اولا زنده نگه داشتن معارف حقه اسلامی، اصول و مبانی اسلامی، اینها را زنده نگه دارد. سعی حکومت‌های ظالم و توافق امت این بوده است که معارف اسلامی را یا نابود کنند یا قلب کنند، عوض کنند، تحریف کنند. یکی از مهمترین رشته های حرکات ائمه علیهم السلام ایستادگی در مقابل این بوده: حفظ معارف اسلامی، احیاء معارف اسلامی. یکی از کارهای دیگر ائمه علیهم السلام اقامه احکام الهی بوده است، سعی در اقامه احکام الهی، چه در زمانی که حکومت دستشان بود، چه آن زمانی که از حکومت و از قدرت برکنار بودند. تلاششان مسلوب بود برای اینکه بتوانند احکام الهی را در زمان محقق کنند. این یک کار دیگر ائمه علیهم السلام مجاهدت فی سبیل الله بود که شما در زیارت ائمه می‌خوانید: اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. حق جهاد یعنی هیچ کم نگذاشته اند در مجاهدت در راه خدا، با همه وجود، با همه توان، با همه ظرفیت در راه خدا مجاهده کردند. خب این یک بخش مهم از این مجاهده که خود یک سرفصل جداگانه است، مبارزه با ظلم و مبارزه با ظالم بوده است. زندگی ائمه علیهم السلام سرتاپا عبارت است از مبارزه با ظلمه، مبارزه با ظلم. علت آن فشارها و مسموع شدنها و شهید شدنها و مانند اینها هم همه اش همین بوده است، چون با ظلم و ظالم مبارزه می کردند. این زندگی ائمه است. ما حالا می خواهیم پیروان اهل بیت باشیم، باید این چیزها را رعایت کنیم، بایستی معارف اسلامی را ترویج کنیم، بایستی اقامه احکام الهی را جزو اهداف خودمان بدانیم، باید در راه خدا با همه وجود مجاهدت کنیم، باید با ظلم بجنگیم، با ظالم بجنگی، مبارزه کنی، این وظیفه ما است. خب مجاهدت فقط جنگ نظامی نیست، مجاهدت اعم است از انواع مبارزات، از مبارزات فرهنگی گرفته تا مبارزات سیاسی تا مبارزات اقتصادی، اینها همه داخل در عنوان مجاهدت است. ذهن فقط نرود به جنگ نظامی، یک وقتی هم ممکن است در یک جایی جنگ نظامی پیش بیاید، لیکن همه مجاهدت آن نیست. امروز به نظر ما مصداق مجاهده که در مقابل ما مسلمان ها ما پیروان اهل بیت قرار دارد، عبارت است از مبارزه با نقشه های استکبار در منطقه اسلامی. امروز بزرگتر مجاهدت این است با نقشه های استکبار باید مبارزه کرد. این نقشه ها را باید اول شناخت، اول باید دست دشمن را بخوانیم، بدانیم چه کار میخواهد بکند، بعد بنشینیم برنامه ریزی کنیم و با اهداف دشمن مبارزه کنیم. فقط هم حالت دفاع و انفعال نیست، مبارزه اعم است از دفاع و هجوم. خب در این خصوص مطالب رو عزیزان مشردند در تلویزیون رادیو اینها، ولی فقط شروع بحث رو با چند کلمه عبارت از فرمایشات از اتا که مسئله این جلسات رو، این برنامه ها رو که بایستی از این خط سیر بگیریم و آشنا بشیم، به عنوان انشاءالله تبرکی باشد برای شروع مطالبی که در این جلسه به عرض خواهد رسید در اواخر بحث. یکی از مسائلی که در مسائل توحیدی قابل توجه است، این که انسان هر چه در فضای توحیدی و معرفتی قرار می‌گیرد، بر بحت و حیرتش در این عالم توحید افزوده می‌شود که راستی این توحید چیست، که از یک طرف انسان بالاخره چیزی می‌فهمد، از طرف دیگر هیچ نمی‌فهمد. خیلی جالبه، از یک طرف از اونجایی که خمیرش با توحید ریخته شده، ذاتاً چون از فعل خدایی است و از اسماء الهی است، نمیتواند از توحید جدا باشد، نمیتواند از توحید صحبت نکند، از شنیدن توحید لذت نبرد، چیزی از توحید نفهمد، نمیتواند، ذاتاً خمیرش از توحید دیگه. یه میزی رو شما در نظر بگیرید که جنسش مثلا از فلان فلزه، این میز نمیتواند از ویژگی های آن فلز جدا باشد، ممکن نیست که هادی الکتریسیته نباشد، هادی حرارت نباشد، در برابر فلان ماده فلان مثلا اثر شیمیایی ترکیبی نداشته باشد، بی خاصیت باشد، دوامش متناسب. هر چی که شما اون ویژگی های اون فلز رو که داری می‌بینی میز نمیتونه از اون جدا باشد. انسان که خمیرش توحیده نمیتونه که بگی من توحید رو نمیتونم بفهمم، سردر نمیارم. نمالی لا اعبدو الذی فطرنی، چون چطور میشه که من تمام خمیره متوجه شدم که توحیدم فطرتم نمیتونم اصلا دست خودم نیست، تسلیم بیتون چرایی، خب از یه طرف این توبه انسان وقتی مطالب توحیدی میشنود، میخواند، میبیند، به ذهنش میآید، به خودی و خود میبیند چیزی غیر از توحید، از طرف دیگر میبیند که توحید اصلا اینها نیست، آنطوری که قرآن میفرماید، آنطوری که ادعیه اهل بیت علیهم السلام از زندگی اولیای الهی بابا اینها توحید نیست. شما هی خیال میکنی مثلا عرض میکنه که امام معصوم علیه السلام اینجور بگه دیگه وای به حاله، یا من هو فی علوهی دان و فی دنوهی آل، یا من هو و اسم اینها هم دیگه ما نمیتونیم چیه، اونی که اون حرکتی که در اوج برتری که دسترسی قابل دسترسی نیست نزدیکی بود، یه اونی که در عینش نزدیکید و نزدیکتر از خودم به خودم هم هستید دورید، خیلی برترید، خیلی بالاتر از ناس که من فکر بکنم. در یه دعایی که عرض میکنه یا من لا یعلم کیف هو الا هو، ای اون حقیقتی هو هم یه اسمی خاصی نمیاره، الله نمیدونم رحمان رحیم، ای اون حقیقتی شما نه ذهنم همونت نمی حقیقتی نمیدونه چگونه دیگه رو الا که خودش خودش میدونه یه خیرت چیز. در یک دعای دیگر عرض میکنه یا هو یا من لا یعلم ما هو ولا کیف هو ولا این هو ولا حیث هو الا هو. خیلی این کلام معصوم علیه السلام اونی که دیگه تمام توحید، تمام جلوه توحید داره، جلایت ای اون حقیقتی که نمیدونم، اما ای اون حقیقتی که نمیدونم او چیست، او چگونه است، او کجا است، او چه حیثیتی دارد، هیچی الا هو، مگر خودش که خودش همچون حقیقتی هست. رو در یک سایی عرض میکنه و ان الراحل الیک قریب المسافه، نزدیک شدن تو خیلی نزدیکه، کسی بخواد تو رو پیدا کنه، به تو برسه، تو رو ببیند، قریب المسافه خیلی نزدیک، مثلا میامور لایش در یک سا آنطور. یک جا خب عرض میکنه و ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العتب الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. اگر بخواهد رحم کند دیگه ارحم الراحمین، ببخشد به هیچ بهانه، خیلی نزدیک به بهانه. اگر بخواد غضب کند شدیدترین عقاب ها که دیگه هیچ نمونه ای در عالم، اگر هم در عالم عذابی هست، یه نمودی از عذاب خشم اوست، چه عذابیست که تو این جریان که روایت هست که تو طول کافی دیگه وقت بنام که خیلی از نکنیم، حضرت می فرماد تو مرد تکی، عابد تکی، فاسق داخل مسجد شدند، از مسجد که اومدن بیرون اون فاسق صدیق شد، این عابد فاسق شد. اینا کلمات معصوم علیه السلام حرف های سرگذری نیست، هر کلمهشون کلیده، یک فرموله، یک راهی داره باز میکنه، از در یک بینشی که داره باز میکنه. به مطلب تو چقدر اون معصوم علیه السلام که در توان تربیتی او اینطور روانشناسانه زان همه چی توش هست دیگه. خودشم از یک طرف حضرت میترماد اون مردی که عابد بود چه مقدار فاصله گذشت. یک مسجد اومد بیرون شد، تو مسجد که ما میگیم فاسق شد، چقدر راه دوره به خدا رسیدن. این همه عبادت، خون دل، سختی ها، تحمل و مشکلات، تا جایی که حضرت تأیید میکنه دیگه، مثلا باید قابل دیگه، خودش به خودش نمیگه که معلومه که دیگه به اون صفات بودا رسیده بود که عابد حضرت به اون نام بیان میکنه. بعد اون همه آخر چی؟ در از این مقدار زمان تو مسجد بیاد فاسق بیاد بیاد چقدر راه دوده. انسان چه امید دارد؟ من ریاضت کشیدیم برنامه این فلان بهمان این فلان، چقدر نزدیکه فاسق که دیگه هم نیست. در چه زمان کتا از مسجد بیاده بره بابا، نه این که مسلمان شد، مؤمن شد، چی؟ صدیق شد. چه سرعتی در چه زمان کتایی صدیق. این آقای عابد با همه مزاحمتا تازه صدیقه، از صفات خاص انبیاء علیه السلام. انسان حیران است تو این را، نمیدونه که بالاخره مطلب چیست. همینطور هم هست، همینطور هست، صدقش چیست، رمز نقطه چیست، ما را همینطور پادر هوا نگه میدارند، همینطور پادر هوا. تمام عبادات 70 پیامبر رو روایت هست دیگه، عبادت اعمال 70 پیامبر رو انسان به جا آورده. بعد اون پرده که کنار میره میبینه کاری نشده. این چیز شیطان 1,000,000 سال تو ملزمه مسائل آخر به این روزگار. از یک طرف پر رو با اون مثل جنایت بزرگی که در واقع شریک شد در اون قضیه با این، فقط همه میخوام ما رو پادر هوا نگه دارن. تا اینقدر توی این پادر هوایی ما بالاخره کنجکاو بشیم، دقت کنیم، پیدا کنیم که رمزش چیست، بالاخره این نکته مطلب کجاست که قضیه. حالیست ها انسان از یک طرف وقتی میخواست صحبت از توحید کند، خب اون بالاخره توحید هست، از یک طرف وقتی نگاه میکند حالا مثلا ما در این اتاق در کنار کلی پیش اون آب میوه نمیدونم چایی دوستان دوره هم در اتاق ام، گاهی انسان توحید میگه تو عالم خیال داره غش میکنه، یه خوبه دیگه، عیب نداره. اما همین که احساس میکنه نه چیزی مثل این که داره میفهمم، از این برگ رو شاید یه وقت دیدید دیگه، تلفن رو اشتباه میزنه به برگ، یه ده ثانیه نمیکشه دیگه، درزا سود مجال نمیده که در جا افتاد. فرزا اون موقع بهتره که بزانش بگه من دیگه افتادم رشت کردم دیگه، از حال هوای توحید گذر کردم، به کجاها رسیدم، چه ها شدم. یکی ملعون ای نفس، فی این سال نخوری. توحید اونی که جناب بلال در روی شنه های دا، در زیر سنگه های دا، در زیر شلاقه ها، هر یه لا اله الا الله که چند تا شلاق تو اون هوا، تو اون حال که هیچ توجهی به این آدم ماده دیگه خبری نبود، همه انقطاع بود. اون انقطاع توحید اونه. اگه توحید اونه تو چی داری میگی؟ آدم خیالم یک ورزشکار هم ببینی که اینقدر حرکت میکنه 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 تو یه نقطه حرکت میکند، یه خود داغ میشه اعصاب و زریان خون و اثرات خون در رجه های مغز و در اثر خون در نسبت به فلان، و اون موقع اصلا چاقو هم دست میکنه متوسط نمیشه. تو حالا ما بگیم که به توحید رسید، یا این تمرینات و تکرار و توجهات خاص روانی توی که آثار فیزیکی در ذهن و اعصاب و مغز خاصیت های رو توحید اونه یا اینه؟ توحید اونه که جناب سلمان حقیقتا تمام امکانات اون زندگی رفاه، هر چی که شما در لذت ظاهر دنیای میخواستی در اختیارش. در راست این سال الله اکبر چجور دیگه پایه میکنه، میره همه چیز رو، عشق توحید فکرتش رو باز میشد. چی در مقابل اون همه رفاق و راحتی ها، این همه مرارت ها و سختی ها، انقطاع از همه اینا، مصیبت ها. توحید اون که جناب سلمان داره میفهمید، توحید اینی که من آبوده پیش رو مکنان بخاری رو نمیدنم راحت رو اینگه بگیم 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 تا جرم بشیم بگیم بله حالا این چیزهای عوالمات خوب اندت اینها خیلی خوبه. ما تو نمیدنم به جایی که حرف هرزه و له و لعب و چه و چه اینا نمی کنیم، که خب دعا میخونیم، ذکر میگیم، توجه میکنیم، حالی پیدا میکنیم، خیلی عالیه اینها. اما کار کجا نجس میشه؟ اون وقت که خیال کنم رسیدم اینجا نجس شد، اینجا خراب شد، اینجا معلومه که یه نجاستی در درون من بود، او داشت نهار بشه. اونجا که سای شیطان میخواد دخالت کنه بگم برو من اون، من کجا توحید کجا؟ حالا بله حالا من یه مقدماتی صاحبم بر اون وقت امید هست شما در این جاده سالم پیش بریم تا آخر بمونیم، وگرنه خب ما مشکلمون پیجه نقره‌ای من بی زحمت که همشون جاوز رو کنند 27 تا 169 ببرشیم این درمت شده این جاوز رو جاوز رو کنم که میشون ببرشیم. خب ما الاخر دیگه یکی دوتا نیست که هر کدوم رو زود میتونم متوسط بشیم بریم دنبال اون تا اگه دیدیم که بعد چیزی فهمیدیم، چیزی شد، خبری، عوالماتی میبینم، عوالماتی میرسن و شیطان میاد تخابت میکنه، میگن دیگران با قادی چیم، دیگران خلان، دیگران چیم، دیگران چی میفهمند، من چون من فهمم؟ اون وقت زود توسط به این ترازه حضرت بکنم. السلامو علیک حین تصلی و تقنطو، السلام علیک حین ترک و تسجدو، السلام علیک حین تحلل و تکبر، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، آقا امام زمان علیه السلام هم رکوع میره، سجده میره، قنوت، نماز، لا اله الا الله میگه، استغفار میکنه. منم میگم خیلی خجالتیست دیگه، خیلی خجالتیه. منم نماز میکنم، منم رکوع میرم. بله یه وقت از چون از نماز لذت میبرم، خیلی باید قدرش رو بدونیم. رحمت خداست، این رحمت عنایت خاص خداست. در نماز برام یه حالی، توفیقی، عنایتی، در حال قرآن خوندن، در حال دعا و و الاخره یه چیزی فهمیدیم بالاخره. بله درستن، اینها عنایتن. تا احساس کردیم که مثل این که من فوراً میگه خجالت بکش، نمازی که در زیارت آهل عرصه میدی، رکوع اونی که حضرت دار انجام میده، نه این رکوع رکوع نیست که، سجده اونی که حضرت دار انجام میده، توحید، لا اله الا الله، تحلیل، تحمید، استغفار. بعضی میشه مثلا بعضی از حدیثان کتاب های میخونن یا در بعضی با بعضی از اشخاص افتخیز میکنند، تحریکات عجیب حوثی براشون دست میده. اون وقت میگن آقا من یک شبه میخوام مثلا برم حوالمات رو، مخزن آسمان ها رو، حقیقت ولایت رو، میفته تو یک حرکت داغ افراطی عجیب و غریب. بعد هی میگه آقا من تا چه کسش استغفار میمونم، ذکر دیگه میخوام، ذکر میخوام من رو داغ کنه، ذکر میخوام من رو چیکار کنه، ذکر میخوام من رو کجا ببرد. من اومدم که اونجا برای اینها، من استغفار، استغفار، هی من ذکر، هر وقت میگه استغفار مطلب خیلی روشنه دیگه. ما این ذکر، ذکر کمیه، ما این ذکر استغفار یک بار اگه ما بتونیم ذکری که حضرت استغفار میکنه، ما چقدر فاصله داریم تا به اون ذکری برسیم. تا یه دونه اون ذکر ما نصیب بشه اون وقت بله بگیم. این استغفار تا زمانی که پوزه مرا به خاک نمی‌مالد، ذکر استغفاری تا زمانی که عیبهای ما رو باز نمی کنه، ذکر استغفاری که تا زمانی که منیتهای ما رو به من نشون نمیده، رذایل ما رو به من باز نمی کنه، این ذکر استغفار رو تحقق پیدا نکرده که تا نوبت ذکر دیگر برسد. مثل که ساختمان در شما می خواهید، این آقا یه پنجره خیلی خوشم میاد، این دیوار مثلا زود نصب بشه، هر چی میخواد باشه، دیوار رو تونتون پنجره رو میخوام، حوث پنجره میکنه که دیوار محکم نشه، که تو پنجره پنجره میفته دیگه. من دل میخواد کاشی باز چونه، دل میخواد دوستر چونه، آقا پیل اون محکم باید بشاخه. من رفتم در عالم تخیلات، در عالم وهمیات، در عالم مثال است، نه مشاهدات مثالی. بله درسته، همه درستن، این نشانی از حقایق یعنی علامت های به رسیدن راه هست، یه سری مشاهدات. اما اینا مسئلش به اینه که ما مثلا تو دیوار سایه مثلا یک کسی رو دیدیم، در درسته، قسم میخوریم که کسی اومد تو خونه، پرسرمه کسی داره میاد، در درسته، این مجاز یه چیزی ما فهموندن. اما اون کجا؟ این که انسان تو آینه کسی رو ببینه، تازه تو آینه ببینه کجا؟ تا خودش رو بشناسه، تازه اون کجا؟ تا افتخیز کند این شخص رو، درک کنه چی بگیری. یکی نیستن که انسان با یه هر وقت میان سایه دیدن در دوانی ببینیم بجرد درسته بر آلات و این غیب بلدی ها ماشاءالله همه چیز چه فاصله با اونا داره. ذکر استغفاره که کمی نیست، گاهی 10 سال انسان تو این ذکر اینقدر باید خاک بخوره تا یه چیزی بفهمه که من چه عیبه های دارم، چه ضعفه های دارم، چه نقصه های دارم، زیرا منیتی که پنهان شده هم پدر ما رو در میاره اون وقتی که مثال های برای مشاهده شد. به فرضا در زیارت وقتی میخونیم السلام علیکه حین ترکعو و تسجدو، هم یک کلمه دیگه ما رو خالی میکنه از همه چیز، از همه چیز تخلیه میکنه. الان در اون حالی که حال سجده تو چه حالی قبل رسول ما ای کاش آدم میفهمید در حال که سجده اید چه حالی رقص میدی، چی هستی تو موقع، چی ارتباطت با حضرتت چه جوریه، چه وضعیه، رکوع چی، اون یکی چی، حمد چی، تحلیل چی، تکبیر چی، بود هر کدوم استغفار. اینجاست که ما یکی از ویژگی‌های علامت این که ما در را درست میریم یا خدای کرده نفس در خیلی لایه‌های درونی ما پنهان شده، شاید در لحظه جون دادن یا هر موقع نمیدونه چه امتحانی بلا به سرمون بیا، اون نگران کننده است. فلزا ما تمام بحث هایی که در مورد توحید اگر مطالبی عرض شده بحث شده و ما در حد فهممون بوده و اقرار میکنیم و بشه از این کلمات استغفار میکنیم که اینها ربطی به توحید نداره. توحید رو خدا آنچه که توحید چیست رو ما بفرماند اون و حکیر در درجه اول از خودم و در درجه دوم از بعضی از اشخاص خیلی نگران است از این بابت که عاقبتمون نمیدونیم چه باشد، این نفسی که اینجور با ما بلا به سر ما میارد نمیدونیم، بالاخره آخر لحظه که دیگه زان تمام شد انقطاع کامل از این آدم انجام گرفت، تا اون لحظه این ویروس پنهان کجا میخواهد کجا زهر شده زنه. و این نگرانیست که معصوم علیه السلام از خدا اللهم اینی اسألک ایمانا لا اجل له دون لقائک، خدای من آن ایمان از تو میخواهم، اون لحظه که تو لقا که ملاقات کردن این لطا کامل با لقا تو تحقق پیدا کرد، تا اون لحظه ایمان ثابت بماند. خدایا این نگرانی رو دارم یه عجلی برای او برسد. یه مطلبیست در روایات آیات چه تعارفاتی نیست، که ما اینطوری که در این مسیر یه الفبای فهمیدیم، یه نمی چیزی، یه خوابه هایی دیدیم، خیال کنیم یه خبری شد. خواب استعداده، ربطی به توحید ندارد آنکه که بزرگان می فرمایند. بعضی افراد استعدادن یک سری حالات روحی سونیش که در خواب را چیزهای میدن، خوابهای سادگی بسا این استعدادیست، اگه یه خوردم تو مراقبه قرار بگیرد دیگه عوض میگیرد. بله خوبه، خیلی نعمت بزرگ خداییست، اما یکی به عبودیت توحید نداره. ای بسا همین خواب دیدن شیطان پناهگاهش باشد، یه روز از همینجا این منیت من رو یه روز کار اون آس ضربه خودش رو روز بزنه. اگه از این خواب من تونستم بر تقویت ایمان استفاده کنم، بر حقانیت را، بر مراقبه شدیدتر وجودی، بر دلشکستگی، بر خوف و خطر از نفس، بر امتحانات، بر خجالتی در محضر خدا، اون وقت آقا درست میرم. اما نه، یه بادی تو دماغ افتاد که من چنین من چنان، به هیچ حتی نگم، خودم تو درون خودم خیال کنم کسی دارن میشم، این علامت اینه که خب یه مشاهداتی به انسان دست میده، مشاهدات اصلا مثالیش که بره مشاهدات نوری باشه، اصلا نه، یه استعداده، هیچ ربطی به سوال توحید نداره. اگر از این مشاهدات در مسیر عبودیت استفاده کردیم، نعمت بزرگ خدایی است، استعداد خیلی خوبیه، عنایت خاص خداست. اگر باد دماغ مرا گرفت، اگر پوزه مرا به خاک مالید، اگر یه دریچه باز شد از این مشاهده برای فهم حقایقی که در محضر و گوش کستم، اون مثلش که میمونه که کسی در یک پستوی خانهی بزرگ شدند، عرض کنم آزمایش دیگه، اونجا نگرش داشتند، حالا یه دری باز شدند، اومده فضای مثلا خود بیرونی تر که بعد آسمان رو دیدم، آسمان رو شناختم، آسمان رو فهمیدم. خب همین که این به این اشتباه افتاد، این خودش خجالتی داره. اگر تو اون لحظه بفهمد که در پیش کسی صحبت میکنه که آسمان رو دیده و با آسمان بوده و در فضاها رفته، اگه بفهمه پیشوی همچون حرفی داره میزنه، اینو به همه خجالت میکشه، اون وقت معلومه درست. و اینا وقتی با این جرأت میگه من آسمان رو دیدم، این نشون میده که اما اونی که رفته آسمان ها را تو فزانه وردی ها تو همه چیزی که حیران مونده تو خرکشان هایش اومده، اون وقتی میگه من آسمان رو فهمیده، این نمیتونه تو جرأتی کنه، تو واقعا میبینه آسمان فکر به انتها میرسه، هی میره آسمان 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 آسمان، آخر ذهن وای میسته دیگه، از کار میفته فکر، اما آسمان تمام نمیشه. اون خجالت میشون آسمان فهمیده، اون معلومه. اگه ما یک بار زیارت عالی آسمان رو درست بخوانیم، با مشاهده دوتا اسلام مثالی، دوتا فلان، دوتا تا نوریش باشستن، یه مشاهده نوری باشستن، همین که احساس کنیم چیزی میفهمیم، این علامت برای که هیچی نفهمیدیم. چرا؟ چون اگر چیزی میفهمیدیم، خجالت ما بیشتر میشد، زبان ما بیشتر بسته میشد، دلشکستگیمون، خشیتمون از خشم خدا، از خطر در این را، وقتی شینه رو برای امتیاز بدونم، اون وقت یواش یواش ها از جلیم دراز کنم، یواش یواش بیان که به این و اون یک نمره بدم، به اون شماره بدم، اون رو کم کنم، اون رو زیاد کنم، آرام آرام بزرگان به شخصیت های عظیم کنا، شخصیتشون اصلا قابل شناخته شدن نیست در پیش ماها، یواش یواش باز جلیم دراز کنم، یواش یواش دیگه وارد فضای مرید بازی و این چیزهای من، تمام معلومه که نفس ویروسی که پنهان شده کجا میخواست سرهای رو خود حسین بزنه نمیدونه. در مسائل تربیتی خب راه های مختلف هست، قبلا هم عرض کردیم یه جلسه مفصلا در باب اساطیر بحث شده، توضیح هم عرض شده که سلیقه های اساطیر پس از این که اثبات شد که استاد بزرگوار قابل اطمینانه با اون شرایطی که ما بالاخره شرع و عقل و فرموده از اونها رفتیم پیدا کردیم مطمئن شدیم، دیگه این استاد و سلیقه‌اش توضیح مفصل عرض کردیم چرا بزرگان با همه عظمتشون اختلاف سلیقه دارن، دیگه حالا تکرار نمی‌کنه وقت از اون رو بگیریم. خب این گرمه طبیعی است. حالا که ما خدا نشد بیاییم، خدا نشد اگر بیاییم در این خصوص دخالت بکنیم، اون استاد این طور این استاد کن طور خواه بشین جلسه ذکرت رو با دعات و با راز و نیازی با تذکرات و با تلفهاتت برو رشد بکنی بیدیم. والا اون استاد اینه، شاگرداش اینجوره، اون دیگه اینه، شاگرداش آن طور، اون یکی این طور، اون دیگه آنچنان است. آقا تو کجا رفتی؟ تو پیش کدوم استاد میری؟ تو چجوری؟ اون یکی چجوری؟ چه رفتی؟ تن مسئله تربیتی دارد استاد، غرض اینه که من راه رو درست برم. اونی که رو تربیت میکنه حضرت رب العالمینه، من با این دستورا سعی کنم زمینه اون تربیت از رب العالمین رو فراهم کنم. حالا این چیزها که خدا نشده، اینها هیچ ربطی مثال تربیتی ندارد. و البته خداوند در این عالم نظام وجودی آفریده که انسان در معرض امتحان و اختلاف قرار بگیرد و این حکمت خداست. علت این که آیات روایات حضرت امام خامنه‌ای طوسخرانی اخیرش تو خیلی از فرمایشات چون حضرت امام اومد اینقدر صحیفه نور پر است از وحدت، وحدت خوف از اختلاف. چرا؟ برای اینکه زمینه اختلاف هست در انسان، در بشر، در عالم طبع بشری. چون زمینه اختلاف هست و خیلی هم سریع هست، جا داره که هی ما تذکر داده بشه تا مواظب باشیم، کنترل کنیم. یه جایی که لغزندگیش خیلی حساسه، دو نفر داره مثل یه کوچه که خیلی یخبندانه میرند، داره میبینی یخبندانه دیگه، ولی هی به هم دیگه ناخواسته سن تذکر میدن تا مواظب باش، مواظب باش، داره ریز میخوره. اون دیگر دستور واضحه. چرا؟ چون معرض معرض زمین خوردنه. قرآن هی ما تذکر میده دور هم زن بشید، ذکر کنید آیات، روایات، مسائل، یاد آخرت، تنبیهات، برای اینکه معرض معرض زمینی دور حساسه. هی به ما توسل توحید میکنن، وحدت میکنن، خطرات اختلاف رو هی تذکر میدن بزرگان، برای که انسان با کوچکترین یفتت افتاد به اختلافات خطرناکی که به شیخ مزرده شد. این اختلافات در نظام طبیعت هست. چرا سوء استفاده از نفس شیطان همیشه خدا جهت امتحان اونجور قرار داده؟ اصلا دیگه از زمان انبیاء علیهم السلام تو جریان حضرت موسی قرآن داره میفرماد دیگه، برادرشون قضیه سامری این حرفا و با حضور خود حضرت موسی قرآن انبیاء علیهم السلام خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیها رو حالا حضرت بفرماد که نه شما میدونم که جوهر نفاقید، کلن برید کنار چنین چنان. حضرت در اون شرایط تربیت جامعی که وظیفه ای داره همون خودش انجام بده، اتمام حجت بشه. فهمیدیم که یا رسول الله تو چه علم غیب داشتی؟ چرا مثلا فلانی فلانی بهمان اینجور تحالاتی بود؟ جامعه روزگار چی؟ این افراد معلومی که یه وری نگاه میکنند، این همه آیات و روایت رو نمیبینند که بابا واجبه مثلا هدایت انسانها نشر معارف، البته به تناسب مراتب خوده که این برو چقدر بودن اون بدبخته های ملعونی که در لشکر عمر سعد بودند بر علیه امام حسین اسلام شمشیر میکشیدند، از سربازان لشکر مولا علیه السلام بودند در جنگ صفین. اون وقت بگیم یا علی و شما فلان این دور الان فلان دهمان، این نظام آفرینش الله خدا این فضاها رو قرار داد تا امتحانات قضایی ها مفصله که البته فرزا این حرفی درست نیست. شما بگیم آقا این جلسات رو چرا اینقدر نشر میدی؟ چرا اینقدر گسترش میدی؟ برخلاف آیات و روایات و الان مطالبی در شروع عرایض من از فرمایشات حضرت امام خامنه‌ای خوندم کلماتیشون رو، شما عزیزان بارها شنیده اید تعریفی که از ائمه علیه السلام به ما فرمود تو سخنرانیش چیه؟ ویژگی های ائمه علیه السلام اصلا نشر حقایق، نشر معارفت های اسلامی است. البته اسرار توحیدی که در محضر بزرگان بزرگان قله های توحید هست خودشون بهتر میدونن چطور اسرارشون رو نگه میدارند و کجا چجور، اما این به این معنی نیست که بهانه این که آقا شما نشر بدید مسائل تربیت توحیدی رو فردا چی میشود؟ فردا چی میشود؟ مگه دوی واجبات هم رو داره از میکنه ما فرمارو فرمیشه تو خیابون بزنم تو کوش کسی که پاساژ ها اگه اینطور وضع مزخرفی دارند به خاطر ضعف این گونه جلساته، به خاطر همون طرز فکر هاست که میگه آقا نشر معارف نکنید، نشر معارف نکنید انسان جوانی تو خورتوم دشمن به جوان مستعدی که میتونیست بره بوم بشه شهید باکری و بره فلان مستهد کش. این جلسات معنای قرآنی داره، نشیشون دلو واجبات اینه، اطاعت مقام ولایت دلو وظایف جدیه، ترتیب دادن ساماندهی کردن این جلسات گسترش این جلسات دلو واجبات اینه، طبق آیات روایات و مسائل. آقا پنج نفر پیدا میشن سو استفاده میکنن، پنج نفر سو استفاده مربوط به نفس حیوانی خودشه، نه مربوط به راه باعث بشه که ما راه رو تعطیل بکنیم. دشمن تو هر دقیقهش تو ماهوارهش میلیون ها انسان رو زیر رو بکنه، توی دقیقهش استفاده میکنه. دشمن برنامه ریزی داره برای حکومت استکبار جهانی خودش، تو یه روستا یه کودک سه ساله رو بل نمی کنه، برایش برنامه ریزی داره، تو سایتش تو ماهوارهش برای هر دقیقش هفته یک جلسه چند تا مومن بخوان بشنن به سری مطالب معارف از روایات از آیات بخوان گوششون بخوره، آقا اینجور گسترش پیدا کنه بر اصلا پایی حرف تو کجاست؟ تو چه پایی حرف رو میزنی؟ تو تعطیل بشه، کنترل بشه، کم بشه، خصوصی بشه، خودمانی بشه. چرا؟ با چه معنایی؟ چون بزرگان اون زمان اینطور میشه، ولی بزرگان اون خفقان جهنمی بله، امروز چه خونه ها و چه بزرگان چه فقه هایی تک تک شدن زغال شدن که این را قاز بشه. این خفقان شیطانی ابلیس سیگاری پاره بشه، دعوت مقام ولایته، اطاعت از مقام ولایته، نشر حقایق، نشر معارف به تناسب خودش. این دستور قرآن تواصل بالله تواصل بالصبر، بین الاسم، کجا گفته فلانی تو مهمانی فلانی باشد؟ گفته همه موظفید هم دیگر رو به حق و به سردعوت کنید. مؤمنین به هم دیگر سرفرستن دیگران. خب اگر دو نفرش استفاده بکنه، الحمدلله رشد عزیزان اینقدر بالاست که فورا میشناسن، فورا میفهمن که این آقا با سوء استفاده از فلان جلسه یواشک داره خود دوره زن میکنه، مرید بازی میخواد بکنه، درزا میذاره شکنان. این راهش طول تاریخ هست اینجور بوده. به این معنا نیست که ما مثلا بگیم که آقا به بهانه که 5 نفر مثلا جوانی ظرفیت پیدا نمی‌کند، چه میکند کل مثلا راه رو محدود کنیم، خصوصی کنیم. در هر حال مطالب این عزیزان باید صریح عرض بکنم. اگر کسی مطلبی یک وقت حقیر روسیا اگر ملاحظه فرمودید که غیر راه بندگی دعوت به خود میکند، دعوت به مریخ بازی میکند، صحبت از زمین و آسمان ها میکند، از یک سری مثلا عذاب و غرائب، ادعای کشفیات، ادعای غیبگویی، ادعای چی، یا با این صورت ها میخواد خودش رو شخصیتی وانمود کند، نمیدونم عرض کنم، در هر حال جلیده ای از اونا هیچ فرق نمی کنه با یه عرفان کاذب، با یه فردی که تو این جور جلسات باشد. اینا هیچ ربطی به این جلسات ندارد. ما فقط یک راه داریم که سرمان بین نازم بندگی خدا، معیارش اینه. هر قطع واجبات محرماتمون جدیتر میشه، ترک محرماتمون هرچه مراقبه من دقیقتر میشه. این فرمونه، اینه بزرگان فرمونه، بنده گل خاکی نیست که اینا رو بتونم. این فرمونه بزرگانه. اما علامت پیشرفت در این را فقط یک چیز است و تمام. اگه دیدیم که کشفیات، مشاهدات، نمیدونم چی، خواب، چه و چی برایند اینها، نتیجه اینها، اثر اینها، اگر این شد که من در انجام وظیفه ام، وظیفه شناسی ام، انجام واجب و ترجهرام ام، در شکستن خودم، در خشیت الهی ام عمیق‌تر میشم، امید از چه راه را درست میدونم. اگر غیر این باشد، نگران باشیم که یه ویروسی در من داره تقویت میشه، یه روزی کجاست بلای به سرم بیارد نمیدانم. بهتر است که برم بشینم تو خونه دهنم رو ببندم، خیلی بهتر از این. این فرمول خلاصه، خودمون در هر آن میتونیم، اگر تا آخر عمر حتی یک بار هم خواب ندیدیم، اگه یک بار هم هیچ مشاهده نشد، تا آخر عمرم حتی گاهی اصلا فراموش کردم در خونم رو گم کردم، هیچ اشکال نداره. اینا هیچ رفتی به تربیت نفس نداره. یک چیز و اون توجه به وظیفه محوری و توفیقات در جلب دعای از حضرت رفت برای دعوت این معنا. و لذا حضرت امام صاحب در دعای عرفه عرض میکنه و طهرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمزی. اینا هشدارهاییست. چه مربی اخلاق بالاتر امام صاحب السلام، چه جور راه رو نشون بدن به ما. حتی هم باید بیارن یک اتاق با یه دکور خاصی درست بکنن، بعدم یاهو یاهو بکشن، بعدم یک اداب اطواره های، و بعدم یک در سلول های مغز و در اعصاب روان یک تأثیرات خاصی بگذارن، بعدم یه چیزهای، بعدم بگن چه چیزی بالاتر از این دستور عمل راه که نشون میده به ما. از خدا هم خدا برای پاچ کن از شک، شک فرده نیست ها، ما میگیم فلان جوان سر کوچه شک خدا مثلا، شک به صورت واضحه. شک هر چه اتفاق ما عمر بریم این شک لایه های باطنیش خیلی پنهانه که اون شکه ها اگه برامون باز بشه خودمون از این شکه های ذهنی نظری نیست، از همین ها حضرت میخواد پاش کنه رو. و شرکی، شرک هم همینجور، شرک با شک رابطه هم دارند. اگه شکی به کلی از بین میرفت شرک هم میرفت. این نتیجه اون بعضی که قبل از اینکه مرگم برسه. پس ما تا لحظه مرگ هنوز نمیدانیم مطلب چیست، چه خبر شده و خودمون نمره بدیم. بهترینی که ما ازای این که خدا نشرده این هم هیچ رفتی مثال تربیتی ندارد. مثال تربیتی که ما میخوام کسی رو تربیت کنم، حالا میخوام مثلا شما واقعیت ها رو بگید، حقایق رو بفرما، بینشاش رو باز کن، بذار خودش بیاد دنبالش هر کجا میخواد، هر جور کدوم استاد انتخاب میکند، کدوم روش رو انتخاب میکنه، مزازش با کدوم روش سازگار هست، یکی مزازش با ذکر سازگاره، یکی مزازش با فکر، یکی مزازش با دستورایی که با ریاضت. عمدینی که فقیه باشد، فقهای ما متخصص در نمر باشند، اونگاه ما مطابق مزاز رو استفاده بکنیم. این مسائل بالاخره یک یادآوری بود که قدیم در این جلسه خاص. مطلب دومی که دیگه خیلی کم کنیم عرایزمون رو، خیلی خسته نکنیم از زان رو، مسئله همون که باز در اول صحبت سخنان حضرت آقا رو خوندیم بعضی از فرازه هاش، این از که آماد جلسه اخلاق منهایه، مسائل اجتماعی سیاسی و مسائل وظایف سنگین اجتماعی سیاسی نداری همچ اخلاقی. اخلاق شما رو تو چهار دیواری فقط زندانی کند، بسیاری از وظایف ما در جامعه در مسائل اجتماعی سیاسی به راحتی زیر پا بگذاریم که از اوجب واجبات تو قرآن دستورات شومد اصلا، نه یکی دو بار سه بار. چطور میتونیم را اخلاق حساب بکنیم؟ برای مستحب اینقدر حساس میشیم که اگه یه وقت نتونستم حتما قضاش انجام بدم و علاجی میشه. اون همه واجبات و مهم ضروری مؤکده آیات روایات سیره معصوم اینا انگار نیست، از اسلام نیستن انگار. اونگه اگر در یک جلسه مباحث بصیرتی تحلیل مسائل اطاعت از کلام امام امت باز بشه، حالات روایت داشته دیگه، ما این جلسه دیگه اخلاقی نیست دیگه، این جلسه سیاسی شد دیگه. بله ما گرایش به هر گروه، به هر زنا، به هر شخص، به هر شخصیت سیاسی، هر احدی از آحاد از این قبیل افراد، هر چند خدمتگزار به اسلام باشند، ما هیچ ربطی ارتباطی با زنا و شخص و شخصیتی نداریم و انشاءالله هم دنبالش نمیریم. اما اطاعت از مقام ولایت، از مقام رهبری، از مقام امامت اصلا پایه اخلاق تربیتی کلاس ماست. اخلاق منهای ولایت اصلا اخلاق نیست، اینا رو قبول ندارم مثل اخلاق باشد. زنج و دفاع و مبارزه و درگیر شدن با دشمن و ظلم و انحرافات فکری و تحمل و سختی های گوناگون و بسیاری از مسائل، بخش اعظمی از مسائل اخلاق اسلام نیست. در این فضا میدان معلوم میشه که نفسم رو چقدر میتونم تربیت کنم. و این یک مطلبی است که بنده دیگه وقت داره تمام میشه، فقط یکی دو تا آیه از باب نمونه استفاده بکنیم نورانیت جلسه ما. حالا از اون رفت سمتون کنیم. خب ببینید قرآن داره تو ولا تقولون من یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. خب این مسئله بحث فقده نیست که ما بگیم مربوط به زمان حضرت بود، چون کلی تا روز قیامته. شما اصلا شما مرده حساب نکنید، خیال نکنید اینا زنده هم، لیکن شما شعور نمی کنید. شما شعور نمی خیلی حرفیه. حالا تا سرسه که ما یه وقت خدا شده برابرش بایستیم و بگیم که آقا اگر بحث از این مسائل باشد دیگه جلسه میشه سیاسی. در یک سالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء این درخت این یرزقون. این یرزقون خودش یه مطلبیست، یه توجهیست. تمامی رزق و روزی هایی که ما به دنبالش و من بخوام توی یه گوشه بشینم 40 سال هیچی نخورم و بگم میخوام فقط ماهی آسمانی بخورم، هیچی نمیخوام بخورم، حتی یک دونه بادوم، هیچ این کار رو نمیخورم، هیچ احدی نشنده، همون یک دونه بادوم بشین میخورید چرا میخورید؟ پس چه فرق میکنه؟ شما باز برکش میشه با آدم طبیعت. شما چی نمیتونی بگم من های عالم طبیعت میخوام یک راست برم با ریاضت با آسمون، چون یه دونه بادوم خوردی در هفته؟ همون یک دونه بادوم رو که دنبالش هستید به دنبال یک روزی، خدا روزی های رو میشمارد که از این راه باید به اون برسید، از این عمل به وظائف. باسی ارتباط جالبی فرحین به ما آتاهم الله من فضله، هم بس اون اینجاست. و یستبشرون بالذین لم یلحقو به، نکته دقیق و کلیدی که اینجا توجه داره، الله خوف علیه و الله یحسن، اینها خوشحالن به چی؟ چقدر دیگه عظمتشون تو عالم رفته بالا، چه ارتباطی دارن در عالم برزخ با این عالم طبیعت حیوانی که ما اینجا هستیم؟ خوشحالن به اونهایی که هنوز تو این عالمند، هنوز به اونها ملحق نشدند، هنوز گرفتار این نظام طبیعتند، اما از اونجا از عالم غیب میبینن که سرنوشتنها در این مسیر هم رزمیشون که در این راه ادامه میدند و در هیچ مشکلی از مشکلات سست نشدند و بلکه سفته تر شدند در اون هم پیمانی هم رزمیشون، همه هم برند دنبال حیوانیت خودشون، این تنها هم بماند، این عهد پیمان را داره دنبال میکنه، برای اونها خوشحالند. چقدر اینها پاچ و نور شدند که علاوه بر خودشون برای دوستانشون هم مثل این که خودشون هستند اینجا خوشحالند که عاقبتی چنین در این استقامت در این راه تا اونها ملحق بشوند. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم این خلفه، درباره اونها که هنوز با اونها ملحق نشده اند، هنوز پشت سر می آیند، به سرنوشت نورانی زیبای اونها خوشحالند. اینا رو قرآن داره میگه، این ترسیم رو قرآن داره. این فرماد جلسات ذکر ما لازم است، جزء وظایف تربیتی است. یعنی انسان باید در هر روز، اگر نشد در هفته، اگر نشد در یک هفته، یک بار لااقل لااقل نشد، علاوه بر دستورات عمومی که اسلام فرموده، باید بشین خلوت فردی داشته باشد، باید چند نفره دورن بشینن یک فضای خلوتی فردی داشته باشد، این باید این پشتوانه است. این خلط نشه این بحث با یه بحث دیگری. بایستی یه ساعت دقیقا دورم بشینند دیگه از همه جامعه و اجتماع و بیرون و کار و زندگی از همه ببرن، سیاست و مدیریت و کارخونه و اداره و وزارت همه چی باید ببرن، بشینن یک ساعت از همه چی متمرکز بشن، فقط به خودشون ذکر بگند، یکی روایت بخونه دیگری گوش بکنه، یکی روزه بخونه دیگری گوش بکنه، یکی از مناقب حضرت اونی گوش کنه، اون دیگری احکام بخونه دیگری گوش کنه، آیه بکنه. این باید باشد، جزو غذاهای اصلی در راه تربیتی. نگه فراموش بشیم جامعه مثل سیل آدم رو پرتی میکنه، میزنه کدوم در و دیوار تکش نمیدونه. اگه کسی بگه من ایمانم به خودم اینقدر باور دارم، ایمانم چنین است، احتیاج به نه ندارم تو متن جامعه، اگه برم اونجا تربیت میشم، اون اشتباه بزرگی کرده. این شخص بدون خمیرمایه تربیتی بخواد بی خدا از خودشو به جامعه پرت کنه، جامعه مجال نمیده تکون بخوره، در جا داغونش میکنه. تو ما نیاز داریم به همچون خلوت ها، به همچون جلسات، به همچون تذکرات فردی که باید بشینیم همدیگر رو تنبوت باریش. مطلب اینجاست، نه آن افراد و این تفرید، نه اون که بگیم فقط همین آقا چه حال گرفتم تو این جلسه. خب معلومه دیگه، وقتی جامعه ذهنتو ببرید، از تمام درد و رنجا خودتو ببرید، آدم حال میگیره دیگه، کیف میکنه. یه ساعت به همه چی بی خیال باشم چقدر کیف میکنه، حضا برم بیاد اون کلمات نورانی چه کیف میکنه انسان. آن اشتباه نکنه که این کیف شیطان نیاد از ما بدزده. با یه مثال ارازم رو شدسم کنم. خب آقا یک وقتی نفر تو ماشینش مثلا 50 کیلو سیب زمینی زده تو ماشینش داره میبره، یه ذره نگران نیست، شرایط جلورم نداره، از زبر تهران است. اما یه وقت 1 کیلو طلا بذاره تو ماشینش، 1 کیلو طلا، نه 50 کیلو، تا برسه به میانه، تا برسه به این حسن آباد، حتی چندین بار خودش رو داره دلش حالا سرسه به تهران برسه. چرا؟ چون میدانه که این طلا هر که بیشتر میشه دزده ها، سرگردنه ها حتی سری رو میبرم یعنیزم تو چاه اینو برمیدارم. یه اضطراب دارد، یه نگرانی، هوشیاری دارد. ما در اون جلسه خصوصی فردیش از همه چی دل بریدیم، یه حال هوای از اون بریدن پیدا کردیم، اون وقت با کلمات نورانی، با کلمات اهل معرفت، کلمات حکمت آمیز عرفا، اهل بیت علیه السلام، معلوم است دیگه انسان چه حال هوایی، چه اصلا نمیخواد انزا دیگه. حالا اینجاست که اینو شیطان از اونا بدزده، یا ما مراقب باشیم که این سرمایه کلام ما دادند برگردیم به جامعه، در کوران جامعه، در طوفان جامعه، در پیچ و خمه های جامعه، در فتنه‌گری های کورکننده جامعه چجور این نفس رو کنترل کنیم و مواظب باشیم که از مسیر راست و اشارات مقام ولایت یه ذره برانور نپیچیم. اونجا سرمایه اونجا، وگرنه شیطان از اونت از ما دزدیده لو. این یه اضطرابی دارد این توفیقا. این چقدر جالبه قرآن داره فرماتا که هنوز کار تمام نشد. همین الان در عالم برزخ شهدا دارن با همرزمانشون با مؤمنینی که در این خط دارن حرکت میکنند خوشا به حال اونها، مؤمنین از اونها لذت میبرند، از اونها روحیه میگیرند. نه یه مشت به اصطلاح رفاه طلب جست فروش نمیدونم افاده چونینه آیه ادا و اطوارهای بخوام با جنگ روانی مؤمن رو به صلاح محدود کنند و با یه تخره‌ها، با یه طعنه‌ها، با یه چیزهایی این رو سست کنند، این رو در مسیرش اینها مرکز هایی هستند، این برابر وزوز می کنند. بعد این بیچارات وقتی زوم میدند نالهشون آسمون رو میخراشد. بعد هم میدن بله چی؟ اما مؤمنین اینجور نیستند. مؤمنین روحیشون از شهدا میگیرند. یکی از عزیزان در جریان سوریه از معتمده و سقیم بوده، میفرمود ما رفتیم اونجا در همراهی به مقاومت اینجا به محاصر افتادیم که محاصر هستی که اونجا اونم به اون اوضاع و اون شرایط فلان خواسته ما یه توسلی دستات به شهید باکری تذکرم که شهید بخیر تو فرمانده ما بودی تو جبه ها ما رو خود هدایت میکردی راه ها رو اونجا هم فرمانده میگه توری نکشیدیم که شهید باکری مجسم شد و قشن راه رو نشون داد از کجا ما دنبالش رفتیم. از اسارت اومدیم بیرون از چیز از اون محاصره. نه افسانه نیستند نه واقعیاتند. منطقه این بزرگوار باید بره راه یفته مجاهده بکنه، مهاجرت فی سبیل الله بکند، جهاد فی سبیل الله رو بکند تا نقطه آخر انتها رو بدهد. اون وقت حال انقطاع کامل براش دست بدهد. اون وقت ببینه که قرآن الان چی داره میگه. این کلام قرآنه، یه فرد افسانه نیست. چرا رابطه دارند آن شهدا که رفتند با اینها که به اونها ملحق نشدند و آنها میبینند که اینها هم به کجا چه حیفه های لذت های خواهند رسید از بابت رفقاشون دستک شروع نه. خیلی مطلب زیاده. بنده آیات انتخاب کرده بودم دیگه وقت تمام شد. میخواستم پس مسئله این که این جلسات پیشنهاد میشود که خب ما هم مقداری از وقتمون که یک رو باشد قضاداری دعا توسل یک رو باشه با کیفیت باشد با توسل باشه نورانیتش به 10 ساعت مباحث معارفی روایات آیات که خیلی مفید است. یاد آیات روایت بر انسان نورانیت میاره تا 1 ماه تا 1 هفته 2 هفته انسان رو نورانیت چون بالاخره سالم نگه میداره در فضای فتنه‌گر این عالم. و یه مقدارش مربوط به باعث بصیرتی باشد از بزرگواران از شخصیت های رجال آشنای به مباحث سیاسی اجتماعی جهان اسلام. و ولا عزیزان که الحمدلله اهل بصیرت هستند اما افزایش این برام یک واجب وظیفه مهمیه که یه مقدار هم از اون بزرگوارا دعوت بکنیم تشبیارن توضیح بدن چقدر کشم. مثلا نیم ساعت یک رو بینزدن وضعیت سوریه رو اینجای بزرگواری جوا توضیح میده. از فرماندهان اونجا دعوت میکردیم که تشباورد منطقه فرصت دارن و از آن که رفتن اونجا مأموریت یه ماهتم اونجا بودن از نزدیک که اونها چطور رادیو تلویزیون نمیدن اینها رو یه سری اخبار ناب مفید مسائل آگاهی بخش بصیرت افزایی. یه مدار جلساتمون مربوط به باعث آشنایی به باعث اجتماعی سیاسی بصیرتی جهان اسلام. اگر مثل در طول روز هم این وظیفه ما هست که ما مثلا یکی از مراقبه هامون وظایفمون آشنا با جهان اسلام مخصوصا سخنرانی های حضرت آقا خطبه های نماز جمعه تهران که اینها به ما یک وظیفه هست. استاد بزرگوار شخصیت عظیم الشان رضوان الله علیه اصلا توصیه می کردند که شما به خطبه های نماز جمعه تهران حتما گوش کنید، به اخبار گوش کنید. خلاصه ما اینا به معنای گروه کرائی جناح کرائی نیست، ما وظیفه آشنایی به جهان اسلام هست، آشنایی به جریانات مقاومت هست، آشنایی به وظایف دینی ما هست و برنامه‌ریزی های مناسب در هر جا اگه ما دیدیم مطالبات حضرت آقا به طور جدی در یک مسئله هست، اونجا به تک تک ما وظیفه هست، واجب میدونیم، به عنوان سیل الله اینا رو میدونیم که اینها رو انشاءالله ما انجام داده باشیم. و جلسه بالاخره اگه کسی هم تصور خودش اینها رو برای خودش سیاسی کاری میدوند، یکی از اخلاق در اومد شد سیاست شد فلان، خب آزاد ما کسی اینجا که دعوت نمی کند من الا بالله. بعد اون تقریبشون آقا چرا نمی آید که تو جلسه چطور شد نیومدید؟ آقا چطور هر چی میخواهید اونجور باشید؟ بالاخره هر طور نه، نه حرف هم نیست. ما انشاءالله الله کمک کند، اجر به دنبال اجر خدا کمک کنه. وظیفه هستیم، وظیفه سنگین، وظیفه ولایت هست، اطاعت از ولایت، بیداری اسلامی که امروز داره تو دنیا. یه پسر بچه 10 ساله در فلسطین داره از انقلاب بیدار میشه، یک گاوپرست در هندو الان داره بیدار میشه از این انقلاب. ما تازه بعضا یواش یواش انگار مثل که تو اینترنت ها تو سی دی ها به رضاخان داره خیلی عجیب بود، یکی از عزیزان شبه شده بود اصلا واقعا که راست راستی هی میگن رضا خان این همه بلخه خیابونها، راهها، راهنها، چیها، دانشگاهها، چیها، چیها، چرا حجیب اونو درست شده تو منتاجش خیلی با عرض کرد مثل دیگه از شما بعیده دیگه، مطلب خیلی واضحه، خیلی واضحه. ما شاید بعضی خانواده ها دیدید این خیانت رو، مثلا مادر داداشش شهوت حکومت داره، جاه طلبی داره، میخواد همه خانواده ها همه زیر بالاخره سیویل او زندگی بکنن، همش دنبال استیلا برای خانوادهش کیچی، اطرافش کیچی، دختر خاله هاش، پسر خواهر هاش و اطراف همه رو میخواد برای رئیس قبیله کنه. این چه شگرده های بازی میکنه برای اینکه پدر اون خونه رو از ارزش بیندازه، و برایش چقدر چه میخره برای بچه نیاز خونه رو تعمیر میکنه، فلان رو چیکار میکنه، اون یکی رو چیکار میکنه، با چه جهت‌دهی های خاصی میخواد برو بالاخره جلب بکنه تمام بچه ها رو همه رو بشکنی. این رو همین کارا رو بهتر از اینها رو آیت الله مدرس میکرد، اونم با سرمایه خود ملت، با استعداد خود ملت. این در زندگی خود آیت الله مدرسه که میفرماید ما رضا خان رفتیم تو دفترش را صحبت میکردیم، چه مظلومیت های بزرگان ما کشیدند، شخصیت عظیم و شأن، فقیه عالی قد، مباد در شأن این که در دنیا حکومت کند، حالا مجبور به خاطر مسلم دفتر رضا خان یک نجس العین دفترش داشتیم صحبت می کردیم خصوصی، گفتم فلانی تو خودت که می دانی داره خیانت بود به کشور، خودت می دانی که تره های که من می گم اینا کشور رو چقدر شده، تو خودت که می دانی خصوصی خصوصی. گفت همه رو گفت قبول دارم، هیچ همه یه چیز گفت آخر، گفت منم میتونم اگر من دنبال امراه تو باشم این آبدارچی که اینجا میبینه دفتر من اون مأمور من رو بکشه از طرف انگلیس، من چون چیزی نه تمام زیر کنترله باید این کار رو بکنه. انگلیس وقتی میخواد برای خودش محله درست بکنه با یه شخصیت ها عظیم و شأن مدرسه ها رو با اون وضع مردم از ناگاهش استفاده کنند، بی‌بصیرتش استفاده بکنند، حتی جرأت نکنند ملاقاتش حتی برند، اون وقت به تحت خیابون دوتا چیتنش یا فلان هم برای که فرهنگ خودشون بودن اینا. از کدوم دانشگاه ما یک مخترع واقعی درست ثابت نیست؟ از کدوم مدرسه ما، روستاهای ما، کدوم مزخرفات به عنوان اصفهای دانش؟ اینا به خاطر خودشون بود، یه راهن کشیده به خاطر فضای نظامی خودش بوده، روسی اگر کشیده اون دارو برای اون بوده. باز یه روزی تو کشوری زنگی بخواد وارد کشور بشه، سریع از واگن‌هاش پر کنه، از نیروش بریزه، خیلی سریع رو خودش داره میکنه. این چه رضاخان صدق داره این خدمت ها رو کرده. اینا جای تأسفه که یک مقدار اگر جلسات تو فضاهای بصیرتی ما طول هفته تو مسائل به خدا انجل نباشه، صرف ذکر و ختم و ختوم و شهادات و دعا و نماز، اینها اینا یک باله پرواز، بال دیگرش مسائل بصیرتی موزه، وظایف اجتماعیمون، آشنایی به مسائل، مخصوصا دقت حساسیت به مطالبات حضرت آقا. انشاءالله تعالی جلسات آینده خدا جل کمک کند با چون ترکیبی، انشاءالله تعالی خدا کمک کنه از جلسه استفاده شده باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.